با سلام مجدد به عزیزان، موضوع رو الان ساعت دوم به کلی به اصطلاح مطلب متفاوته با ساعت اول و دنباله بحثیه که از دو سه هفته پیش من شروع کردم، منتها این دفعه در اساس به سای مطلب یه مقدار فرق خواهد کرد و میخوام بیشتر راجع به کتابایی که هفته گذشته من معرفی کردم، دو کتاب از استاد دانشگاه بودن و متفکر ایران، دکتر حسین بشیریه که تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، من اینجا این کتاب رو معرفی کردم که یکیش راجع به لیبرالیسم و یکی راجع به مارکسیسم. و بعد یه مقدار من رفتم تو بحث این دوتا کتاب که لیبرال ها کیا بودند و یا انواع مکاتبی که خودشون رو در حقیقت منبعث از دیدگاه مارکس میدونن کیا بودن و چند نوع بودن، مارکسیست های ارتودکس، مارکسیست های انقلابی و غیره و غیره. و خلاصه یه مقدار این بحث طولانی شد. بعد از اینکه این برنامه تموم شد، عزیزان از این طرف و اون طرف به گوش من رسوندن که تو که این همه اسم مطرح میکنی، این همه مکاتب مطرح میکنی، این همه به اصطلاح تو مسائل تئوریک میری، اینا خسته کننده است و بهتر اینه که به ما بگی در ایران چی کار بکنیم، ما راه حل عملی میخوایم. این بحثای تئوریک، این همه اسم، این همه مکتب این، مکتب آن و غیره و غیره، اینا چه ما به ازایی داره؟ من راجع به این قضیه فکر کردم و دلم میخواد راجع به این قضیه بحثی باز بکنم که آیا ما این مکاتب رو باید اسم ببریم؟ این همه اسم دانشمند و متفکر ببریم؟ تئوری ها رو مطرح بکنیم یا نکنیم؟ یا بریم بالای پشت بام بگیم ما هستیم، یا مثل عقاب بگیم که فردا ایران را میگیریم، یا مثل حقا هواپیما کرایه بکنیم و بعد پول مردم رو بالا بکشیم و غیره و غیره. اونم یه راه حله. در این زمین است من یه مقدار یادداشت کردم، میخواستم برای عزیزان بخونم. هاشمی رفسنجانی بیش از 20 سال پیش مؤسسه‌ای به نام مؤسسه مطالعات استراتژیک بنیاد گذاشت که تعداد زیادی از پاسداران، حزب‌اللهی‌ها و آنهایی که به رژیم ایمان داشتند و باهوشترین آنها رو در این مؤسسه دست به مطالعه زدند. افرادی از نوع اکبر گنجی، سعید حجاریان و شمس الواعدین ها، زید آبادی ها، قوچانی ها، محسن سعید سازگار ها، مرتضی مردی ها و غیره و غیره، که اینا همشون پاسدار و یا بسیجی و حزب اللهی بودن. و هاشمی رفسنجانی براشون این مؤسسه رو درست کرد که دست به مطالعه بزنن. و بسیاری دیگر که بعدها نظریه پردازان اصلی جناح اصلاح طلب رژیم شدن، اینا آدمای بسیار باهوش. همینان بودند که مجلاتی چون راه نو، من 19 شماره که از این مجله منتشر شد یکی از عزیزان برام آورده و عزیزان دوباره برگردن و ببینن چه کسایی تو این مجله راه نو که مال اکبر گنجی بود قلم می زدن. عزیزان باید برگردن به 15 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال پیش. و روزنامه هایی چون همشهری، جامعه، توس، صبح امروز و ده هار و به ویژه شرق، به ویژه روزنامه شرق. بریده هایی که بعضی از عزیزان برای من فرستادن، یک کوه بریده برای من است. روزنامه شرق به عنوان یک روزنامه ترقیخواه پیشرو غیره و غیره برای من فرستادن که من اینا رو نگاه می کردم و یا البته از طریق اینترنت هم می شد. ولی می خوام عرض کنم عزیزانی که با من زندان بودن چطور تحت تأثیر این روزنامه بودن، روزنامه شرق. و بعدش هم مجله شرق رو برای من فرستادن که لیست نویسندگان مجله یعنی سالنامه شرق رو عزیزان باید نگاه بکنن که ببینن اینا کیان، که بعدش همینا مجله عرصبت که شهروند امروز رو بنیانگذاری کردن که حالا رژیم بسته، حالا خواهیم دید که چرا بسته. و ده ها روزنامه دیگر درست کردن که با تیراژ های بزرگ و با انتقاد از رژیم. حالا ببینیم چرا و از چه دیدگاهی از رژیم اینا انتقاد می کردن. اما این نویسندگان، متفکرین، سیاستمداران که خیلی هاشون هم زیر فشار قرار گرفتن از جانب جناح ارتجاعی و قرون وسطایی رژیم و تا پای اعدام هم رفتن. گنجی رو میخواستن اعدامش بکنن، نتونستن. افکار عمومی هم جهان و هم داخل نمیذاشتن مگر میخواستن اعدامش کنن. همینطور که عرض شد که هاشم آقا جری رو میخواستن اعدام بکنن. اینا تحت تأثیر این سوال برامون باید مطرح بشه، تحت تأثیر چه کتاب ها، چه مکاتب، چه متفکرین، چه سیاستمداران، چه فلاسفه و چه اقتصاددانانی بودند این آقایان و بعضی خانم ها. تحت تأثیر متفکرین لیبرال بودن. و همین دلیلی که ما باید لیبرال ها رو نه تنها بشناسیم، دقیق باید مطالعهشون بکنیم. که حالا اگه من رسیدم صحبت میکنم که بنیادهای فکری اینها چیه. چرا این طور شد؟ چون من در ابتدای این چیزی که نوشتم به این عزیزانی که اینطور به من گفتن نوشتم که این نشان می‌دهد که دشمن از ما هوشیارتره. هاشمی رفسنجانی از ما هوشیارتره، بوده، حالا ممکنه نباشه، از ما هوشیارتره. دشمن دقیقاً تشخیص داده بود که اگر بخواهد جلوی نیروهای ترقی‌خواه یعنی ملیون واقعی و چپهای واقعی رو، و واقعی رو زیرش من خط میکشم، ملیون واقعی و چپهای واقعی رو جلوشون رو بگیره، باید بخش روشن فکر جامعه رو زیر تأثیر تفکر لیبرال ها و یا نو لیبرال ها قرار بده. چون در بین اینا مثلا موسی غنی نژاد یک نو لیبراله، فقط لیبرال نیست، یک مثلا نئو کنسرواتیوه. تا امریکا از این طریق آلترناتیوی برای روز مبادا در برابر ارتجاع حاکم داشته باشه. یعنی فکر اینش هم کرده بودن که اگه روزی ارتجاع حاکم بیفته، متزلزل بشه و زیر پاش خالی بشه، کی بیاد جاشو بگیره؟ چپ‌ها یا ملیون واقعی؟ خیر، لیبرال ها باید بیان و جاشونو بگیرن. به همین دلیل نظر خود من اینه که دست غیبی موجب شد بنیادهای فورد و بنیادهای راکفلر و بعضی از اونهایی که مثلا نان گورنمنتال اورگانایزیشن ان جی او ها، بعضی در ایران، همشون اینطور نیستن، در بسیاری از جاها که ان جی او ها در حقیقت زیر سیطره دستگاه‌های لیبرال و به نظر بسیار ملایمی مثل بنیاد راکفلر و فورد هستند. موجب شد که موج عظیمی از ترجمه های تاماس هابز، کانت، هگل، جان لاک، کارل پوپر، ماکس وبر، ازایا برلین، هانا آرنت، فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و صدها نویسنده لیبرال و نولیبرال در ایران ترجمه شدن. دورانی که هنوز خمینی زنده بود، به دلیل سرکوب وحشتناک در ایران مردم نمیتونستن حرف خودشونو بزنن، روشن فکر را در جه دست به ترجمه زدن. همینطور که راه به اصلا هر شود که هر گونه تفریح رو گرفته بودن، جوان ها شروع کردن کوهنوردی، در اونجا بتونن با هم حرف بزنن. این راه های گریز از این ارتجاع وحشتناک سیاه رو داشتن پیدا میکردن برای خودشون. از جمله رابطه دختر و پسر رفت تو خونه، که تو خیابون نمیتونستن با هم راه برن، رفتن تو خونه با هم. همینطور که نمیتونستن به اصطلاح فیلم های خارجی رو چیز، رفتن تو زیر زمین، موزیک رو بردن زیر زمین، راه های خودشون رو پیدا میکنن. از جمله در مورد تفکر، چون راحت نمیتونستن حرفشون رو بزنن، از زبان دیگران شروع کردن ترجمه کردن که فلان کسک چنان فیلسوف بزرگ قرن 19 اینطور گفته است. بنابراین ترجمه ها شروع شده بود، ولی یک بخش از هیئت حاکمه که در رأسش به نظر من هاشمی رفسنجانی قرار داره، این مؤسسه رو درست میکنه و این ترجمه های عظیم از نوشته های لیبرال ها در ایران شروع میشه تا آلترناتیوی باشه در برابر ارتجاع. حالا در این زمان این مقارن است با افول شوروی، صعود سرمایه داری در چین، صعود دست راستی ها در امریکا، و از همه مهمتر بعدش از دهه 90 با فروپاشی شوروی و روی کار آمدن دولت دموکرات کلینتون. بعد ما برگردیم به دهه 1990 و ببینیم کل این وقایع جهانی چه اثر و ایمپکتی داشت روی جامعه ایران. این مؤسسه به وجود میاد، این همه ترجمه ها، غیر از اون مؤسسه هزاران نفر از جوانای ما شروع میکنن به خوندن همین به اصطلاح ادبیات و این ترجمه ها. عشق و علاقه شون به مطالعه بالا میره و درست در این موقع کل اینها در دهه 1990 به ثمر مینشینه و تقریبا اکثریت عظیم و یا کل جامعه روشنفکری ایران رو در خودش غرق میکنه. با آنکه برای من مشکل گفتن این، حتی انسانهای بزرگ، متفکر، شریف و کم نظیری مثل محمد مختاری رو میخوام عمق و گستردگی قضیه رو به عزیزان یادآور بکنم. اگر عزیزان برن و کتاب انسان در شعر معاصر محمد مختاری رو بخونن، به ویژه مقدمش رو که من یه نقد مفصل بهش نوشتم، و ببینن این انسان بزرگ و شریف و ترقی‌خواه تا چه اندازه تحت تأثیر همین متفکرین قرار گرفته، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی که بخش قابل توجهی از چپ‌ها رویشون از دست دادن و در نتیجه این ترجمه ها هم اونجا بود، و بعدش بخشی از هیئت حاکمه یعنی به اصطلاح جمهوری اسلامی به طور حساب شده گذاشتن این کتاب ها و این ادبیات در ایران گسترش پیدا بکنه. حالا این دوتا اثر داشت. یکی اینه که در اساس هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به دو بخش تقسیم شد که بعداً خودش رو در بخش ارتجاعی حاکم در حقیقت که نمایندگی می شد هم در بیت ولایت، هم در شورای نگهبان و هم در حقیقت اون مجلس یا شورای به اصطلاح تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان یا خبرگان و دستگاه قضایی البته و غیره و غیره، و یک بخش هم اصلاح طلبا بودن که در حقیقت برای مدت 8 سال تونستن رئیس جمهور خودشون رو انتخاب بکنن و نتیجهش رو هم البته دیدن. حالا بنابراین در حقیقت تضاد در گرفت بین یک فکر قرون وسطایی که ارتجاع حاکم داره با اون قانون اساسیش و یک بخش دیگه که در حقیقت اینها عبارت بودن از اصلاح طلبا که روزنامه هاشون اومد بیرون و در برابر در حقیقت در برابر رژیم به نوعی ایستادن، مثل اکبر گنجی که جانانه و شجاعانه واقعا، و این اون بخشی بود که ما ازش تقدیر می کردیم، تمجید می کردیم، دفاع می کردیم از مبارزاتش در برابر ارتجاع حاکم. ولی روی دیگه شما ندیده بودیم. من در به اصطلاح اون منشور در حقیقت جمهوری خواهیش رو که داد بیرون، عرض شود که از درون زندان، زمانی که زندان بود، من یه نقد مفصلی بهش نوشتم که از دو بخش در حقیقت این نقد تشکیل میشه. یکی مبارزه‌ای که علیه ارتجاع حاکم کرد که یک مبارزه شجاعانه و عظیم بود واقعا، و در حقیقت جونش رو کف دستش گذاشت و این میبایست تقدیر میشد، میبایست قدرش شناخته میشد در زندان. ولی روی دیگه سکه‌اش چی بود؟ یک لیبرال و یا تا حدود این نئولیبرال بود که به شدت تحت تاثیر کارل پوپر و ماکس وبر و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک بود، که حالا چهرهش رو در خارج نشون داده و به همین دلیله که الان من به عنوان اصلاح طلب بریده ازش اسم دارم. یعنی اون یکی چهرهش رو الان هم در خارج ایستاد، مثل محسن سازگار، مثل سایر آقایان، که اینا در حقیقت تحت تاثیر چی بودن؟ آدم هایی مثل عرصه که علی افشاری و اکبر مؤمنی و فخرآور و منوچهر محمد. البته اینا فخرآور و چیز اصلا شعور اینو ندارن که حتی بفهمن اصلا لیبرالیزم یعنی چه و غیره و غیره، یا آخرینشون که احمد باطبی باشه، اومدن اینجا دارن میپوسن واقعا. اینا کسایی بودن که در حقیقت اون مرشدهاشون افرادی مثل شمس الواعظین و عرض شود که و سایر اصلاح طلبایی مثل محمد قوچانی و امثالام و امثالام بودن، و اینا تحت تاثیر اون که البته بعد بریدن و اومدن خارج، الان به سایه نون آبی چیزی بهشون میدن اینجا میپلکن توی واشنگتن اینور اونور. به این ترتیب در حقیقت هیئت حاکمه ایران به دو بخش تقسیم شد، یکی بخش ارتجاعی و قرون وسطاییش که به اصطلاح ولایت فقیه ولایی باشه، و یک بخشش هم لیبرال ها بودن که ارتجاع تونست به طور کامل سرکوبشون بکنه، و به اصطلاح و احمدی نژاد رو که در حقیقت نماینده بر حق ارتجاعه که به اصطلاح میره روی چاه جمکران و منتظر ظهور امام زمانه دیگه، اینا به قدرت رسیدن. حالا به این ترتیب اگر ما این تاریخ رو دنبال بکنیم، میبینیم که دشمن برنامه دراز مدت داره. امریکا فقط سلطنت طلبها، حزب کمونیست کارگری و یا نمیدونم مجاهدین رو نداره، در داخل نیرو داره، و اهمیت اینها برای امریکا اصلا قابل مقایسه با سلطنت طلبان نیست. امریکا چون میدونه سلطنت طلبان یه نیروی سوختن، لیبرال ها در داخل آدمی مثل عرض شود که ابراهیم یزدی و سایر اونهایی که به اصطلاح یا موسی غنی نژاد، پایه های امریکا در ایران اونجاست که در آینده اگر ارتجاع فرزن بیفته اینا آلترناتیوش هستن. و برای چی؟ برای جلوگیری از فکر ملی‌گرایی واقعی و چپ واقعی. اینا رو ما باید بشناسیم، تمام این متفکرینش رو باید بشناسیم. از یک سو به این دلیلی که من این کتاب ها رو پیشنهاد کردم و بحث آره طولانی شد و بعدش از مطلب اصلی من یه مقدار منحرف شدم، ولی خود این قضیه بسیار پر اهمیته که ما مثل حقا، مثل عقاب، مثل شهرام همایون نیستیم که بریم بالای کنیسه و فریاد بزنیم ما هستیم. ما باید بدونیم چی میخوایم. مسئله کوتاه مدت نیست، باید فکر دراز مدت داشت، باید به آگاهی توده ها توجه داشت، برای بسیج و سازماندهی توده های مردم. تا زمانی که ما به توده های مردم ایمان که عرض می کنم یعنی اعتقاد نداشته باشیم و تکیه نکنیم، چیزی شبیه حقا خواهیم بود یا عقاب خواهیم بود یا شهرام همایون خواهیم بود. باید ما این را دریابیم. مسئله ایران امروز و فردا حل نمیشه. مسئله بنیادیه که انقلابی در ایران هست که تا مدتها در عرض 15-20 سال گذشته زیر سیطره کامل لیبرال ها و نئولیبرال ها بوده و الان اوضاع داره تغییر میکنه. و وحشت ابراهیم یزدی عظیمه که اوضاع داره تغییر میکنه و داستان لیبرال ها مچش داره باز میشه. بحرانی که الان در امریکا شروع شده مچ همه اینها رو داره باز میکنه و به طور اوریان سیستمی رو که از 200 سال پیش در حقیقت تئوریسین هاش بعد از انقلاب کبیر فرانسه در حقیقت سرکار اومدن، تازه میشه فهمید که مارکس در مقاله درباره مسئله یهود در برابر اینها چه موضع‌گیری کرده، در برابر روشنفکرهایی مثل ولتر، مونتسکیو، کولباخ، کانت، هگه چه موضع‌گیری کرده. حالا بقیه شون که کارل پوپر و ماکس وبر و امثال هم اینا در حقیقت توجیهگر نظام هم، اونهایی که من اسم بردم تئوریسین های اصیل و واقعی و ترقی خواه مثل آدم اسمیت و ریکاردو که مارکس احترام عمیقی براشون قائله، منتها به چالش میگیردشون. هگل رو، کانت رو، همه اینا رو به چالش میگیره. بحث لیبرال ها چیه؟ من اگه بتونم در عرض این نیم ساعت چکیدش رو برای عزیزان باز بکنم، چند خواست دارن که اینا بسیار پر اهمیته. برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، اینا چیزای کوچیکی نیست. در حقیقت اینا رو که من عرض میکنم اینا تئوریسین های اصلیشونه. همطور که عرض کردم اونهایی که در حقیقت موقعیت رو آماده کردن برای انقلاب کبیر فرانسه، آدم هایی به عظمت ولتر، مونتسکیو، هولباخ، روسو که از همشون رادیکال تر بود، و بعدش کانت. هگل البته تو اینا نمی گنجه، برای اینکه اون طرفدار دولته و قدرت دولته، فرق میکنه با لیبرال هایی مثل جان لاک یا آدم اسمیت. برابری یعنی چه از نظر اینها؟ عزیزان دوباره من پیشنهاد میکنم مقاله درباره مسئله یهود با یک بار و دوبار خوندن کافی نیست، باید چند بار خونده بشه تا به عمق قضیه ما پی ببریم که چطور مارکس در سن 25 سالگی همه اینها رو به چالش گرفته. از نظر فلسفی این این قبل از اینه که به اصطلاح کشف بکنه قانون ارزش اضافی رو. من امروز حالا اگر چیزه میارمش روی چیزه ارزش اضافی که چطور بعد در سن 25 سالگی از نظر فلسفی اینا رو به چالش میگیره، بعدش که قانون ارزش اضافی رو در حقیقت بعد وارد اقتصاد میشه و اون وقت پایه‌های عینی تئوری اقتصادیش رو میریزه. لیبرال ها ادعاشون اینه که مردم جهان، یعنی منظورشون اکثریت، در اثر انقلاب کبیر فرانسه و در حقیقت بگیم تمام انقلابی که در اقتصاد و صنعت صورت گرفت، عزیزان باید ببینن که مثلا خود کانت چطور تحت تأثیر آدم اسمیت بوده و یا هگل چقدر تحت تأثیر آدم اسمیت بوده و همه اینها چقدر تحت تأثیر جان لاک بودن که اون مال قرن 17. در حقیقت بشریت با آغاز نظام سرمایه‌داری از دست ارباب، از دست کلیسا، از دست عرشبت که شاه و دربار آزاد میشه و انسان آزادیش رو به دست میاره. کاملا این درسته. به همین دلیله که در حقیقت اگر لیبرال واقعی بودن اینهایی که در ایران اصلاح طلبا، میبایست در برابر اصل ولایت فقیه بایستن، ولی استخونشو نداشتن. خاتمی استخونشو نداشت و سایرینشون که در برابر ولایت فقیه، برای اینکه این ابتدایی ترین و بنیانی ترین چیز لیبرالیسم عبارت از جدایی دین از دولته. یعنی در حقیقت مردم کارشون باید از کلیسا جدا بشه. نکته فوق العاده پر اهمیته، جدایی دین از دولت و سیاست. در اساس عدم دخالت دولت در مسائل خصوصی مردم، در خوردن، در نوشیدن، در لباس پوشیدن، در ازدواج، در طلاق و مسائل خصوصی که اینها میخوان حتی آداب جماع را هم به ما بگن که چجوریه، آیا بسم الله باید بگید یا نگید اولش، و میگن اگر نگید بسم الله تخم بی بسم الله درست میکنید. لیبرال ها میگن این چیزا مربوط به مردم و مسئله خصوصی مردمه، اینها از طرف دولت نباید به مردم تحمیل بشه. نکته بسیار پر اهمیته و لیبرال های اصلاح طلب ما حتی عرضه گفتن اینو هم نداشتن. میخواستن یه کارایی بکنن ولی حتی به اینش هم چیز نکردن که بتونن به چالش بگیرن بیت ولایت رو. دوم بحثشون اینه که بنابراین این آزادیه، هیچ صحبت از اینا آزادی هایی، و بعدش میگن که دولت باید کوچکترین و کمترین باشه و دخالت نکنه. و حالا عرض خواهم کرد که تنها وظیفه‌ای که دولت داره دفاع از مالکیت خصوصیه. وظیفه‌ای که به عهده دولت میذارن لیبرال ها دفاع از مالکیت خصوصیه. حالا بهش میرسیم که اصل قضیه مسئله مالکیته. و در نتیجه اگر دولت دخالت نکنه در کار مردم برای تعیین خوردن و نوشیدن و آداب معاشرتشون و رابطه دختر و پسر و امثال و امثالان، یعنی مسائل، بنابراین این یک نکته ایست که بهش میگن آزادی های منفی. لیبرال ها هیچگاه از آزادی های مثبت، یعنی آزادی از گرسنگی، آزادی از بیخانمانی، آزادی از نداشتن بیمه، آزادی از داشتن حد اقل‌های معاش، هیچ صحبتشو نمی کنن. اونو به دست قانون می سپارن، اونو به دست جامعه مدنی می سپارن. و بعد میگن که اگر در دوران فئودالی سیاست سر تا پای جامعه رو گرفته بود و دولت در سیاست در کار مردم دخالت می کرد و حتی ازدواج یک دهقان یا رعیت با اجازه ارباب میبایست باشه و اگر میخواست جا به جا بشه میبایست با اجازه ارباب باشه، همه اینها در حقیقت آزاد میشه و در حقیقت دهقانا صرف‌ها یا رعیت در کشور ما که هیچ وقت به شکل دقیق بسا فئودالی در اروپا نبوده، آزادی در حرکت، آزادی در مسافرت، آزادی در ازدواج، همه اینا رو به دست میارن که اینا هنوز در ایران حل به نوعی در اثر وجود این قانون اساسی هنوز در ایران حل نشده. دولت در مسئله نوشیدن و خوردن و پوشیدن و آداب جماع و امثال هم مردم دخالت میکنه. عزیزان، اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، اینو در نظر نمیگیرن که این قانون اساسی چه قانون اساسیه. ایران کشوری سرمایه داری، تو گویی روبنا هیچ دخالتی در اقتصاد به زیربنا نداره. اصل ولایت فقیه و ولایت فقیه ولایی چیه؟ دخالت در تمام این قضایا. حالا این اصل آزادیشونه، ولی یک چیز دیگه هم داره و اونم اینه که اکثریت عظیمی از مردم که تبدیل به کارگر میشن، اینا آزادن که کارشونو بفروشن یا کارشونو نفروشن. برای اینکه عرض خواهم کرد که حالا در حقیقت بعد از دوران فئودالی و آغاز سرمایه داری چه اتفاقی میافته؟ برخلاف آنچه که لیبرال ها میگن، در حقیقت مالکیت خصوصی تثبیت و تحکیم میشه. سر مچشون رو اینجا باید گرفت. درست سرمایه داری تاریخ سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریته و گذاشتن مالکیت خصوصی در اختیار یک اقلیت کوچکه. قلب عزیزان رو من، حالا کتاب‌های متعددی راجع به این قضیه نوشته شده، ولی عزیزانی که جلد اول کاپیتال رو در بخش ششمش که عبارت از فصل از 26 تا 31 اگه عزیزان مراجعه بکنن، زیر عنوان راز انباشت اولیه سرمایه، راز انباشت اولیه سرمایه، انباشت اولیه سرمایه به چه صورت شروع شد. مارکس اینو در انگلیس دنبال کرده، فرزان پالسویزی در امریکا اینو دنبال کرده، ولی در انگلیس به اصطلاح چیز کلاسیکشه که در حقیقت از قرن 16 به بعد میلیون ها دهقان و تولید کننده کوچک انگلیسی در حقیقت سلب مالکیت ازشون میشه و زمین‌های عمومی که مال همه مردم بوده به در حقیقت به چیز فئودال‌ها و زمیندارها در میاد. در انگلیس فئودال‌ها یعنی زمیندارهایی که بعداً سرمایه‌دارای به اصطلاح کشاورزی، به اصطلاح کشاورزی صنعتی میشه در انگلیس. خب این میلیون‌ها دهقانی و تولید کننده خردی که از مناطق روستایی خانه و زندگی و همه چیزشون رو از دست دادن و ازشون سلب مالکیت شده، حالا کجا باید برن؟ روانه شهرهای لندن، منچستر، برمنگام، لیورپول و امثال هم شدن دیگه، اومدن به شهرهای شفیلد و لیدز و امثال هم و امثال هم. بعدش اینا کارخانجات انگلیس نمیتونستن اینا رو جذب بکنن به خاطر اینکه اینا تو رو با طبیعت سر و کار داشتن و نمیتونستن برن تو فضای وحشتناک کارخونه ها و کارگاه هایی که تازه تشکیل شده بود. در نتیجه آدم های سرکشی بودن و در نتیجه شروع کردن به دزدی و جیببری و کلی به حساب جنحه و جنایت. میرفتن خونه ها رو به حساب چیز، ولی نمیرفتن سر کار. نتیجه چی شد؟ دولت از اینجا دخالت کرد. دولت انگلیس از زمان هنری هفتم، فقط در زمان هنری هشتم 72,000 نفر از اینها سر بریده میشه و میبندنشون به گاری یا به اسب و جسدشون رو تو خیابونا میکشونن و یا در برج لندن سرشون رو با تبر میزنن. 72,000 تا. اینو تاماس مور تو کتابش به اصطلاح تو کتاب چیزش نوشته، Common Sense، یا به هر حال تو کتاب تاماس مور هستش و مارکس از اون میگیره، از تاماس مور میگیره. کامل آخره تبدیل شد. حالا این میلیون ها انسانی که از زمین و از وسایل تولیدشون چیز شده، در حقیقت نوع دیگر آزادی که نظام سرمایه داری بهشون میده، ما راجع به آزادی داریم صحبت میکنیم هنوز، در حقیقت نه تنها آزاد از فئودال شدن، از کلیسا شدن، از شاه شدن و تبدیل به یه انسان آزاد شدن، بلکه از داشتن هر گونه وسایل تولید هم آزاد شدن. یعنی وسایل معیشت و تولیدشون هم از دست دادن، اینا سلب مالکیت ازشون شده. حالا اینها آزادن که بیان کار بکنن یا نکنن. اینم بخش دیگری از آزادی لیبرالیه. آزادی در اینه که کارگر هم حق داره دیگه، مثل ارباب فئودالی نیست که وادارش بکنه کار بکنه، مثل دوران بردارداری نیست که وادارش بکنه کار بکنه. خیر، الان دهقان تبدیل به فرد آزاد شده. آزادی نولیبرالی اونی که در قانون اساسیه هم امریکا و هم فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه اومده اینه. در حقیقت آزاد بودن در این که تو نیروی کارتو بفروشی یا نفروشی. اگه فروختی که چه بهتر، میتونی به زندگیت ادامه بدی. اگه نفروختی از زندگی با از در حقیقت از زندگی دست کشیدی، یعنی در حقیقت باید بمیری از گرسنگی و بی خانمانی و یا ببرن تو برج لندن سرتو ببرن. بنابراین آزادی عبارت از آزادی بعدیش اینه که کارگر و یا اون کسی که سلب مالکیت ازش شده آزاده که کارش نیروی کارش رو بفروشه یا نفروشه. اینم. و اما حالا میاییم سر برابری. برابری لیبرالی چیه؟ این نکتهش بسیار مهمه و علت این که مارکس رو اینا نمیبخشن، سر اینو و راز اینو کشف کرده با قانون ارزش اضافیش. عقیده لیبرال ها اینه که کارگر حالا که سلب مالکیت ازش شده و بیکاره که اصلا صحبتش هم نمی کنن، این یه نیروی داره یا کالایی داره که کاره و این رو در بازار کار عرضه می کنه، مثل هر کالای دیگه که دقیقا هم همینطوره، مثل هر کالای دیگه این کارش رو عرضه می کنه. حالا سرمایه دار میاد و این کالا رو میخره و قیمتش رو به طور کامل میپردازه و دقیقا هم همینطوره و این تئوری رو هم مارکس قبول میکنه. میگه که موقعی که کارگر میاد کارش رو در بازار عرضه میکنه، سرمایه دار بهای کاملش رو پرداخت میکنه، یعنی مبادله کالا به ویژه حالا در جلد اول مثلا اون بخشی که میگن تجرید یا انتزاع در کتاب کاپیتال هست، بر سر اینه که مارکس فرضش رو بر این میذاره که کارگر موقعی که کارش رو که یک کالاس میفروشه، مثل هر کالای دیگه ارزش واقعیش رو دریافت میکنه. این رو فرض میگیره، این نوعی تجریده. همیشه اینطور نیست، گاهی اوقات از بهاش یه مقدار بالاتره، یه مقدار از گاهی اوقات از بهاش یه مقدار پایینتره، ولی این فرض رو بر این میذاره که کارگر مزدی رو که میگیره مساوی است با ارزش کالایی رو که عرضه کرده و قانون این رو تضمین میکنه. بنابراین هم کارگر هم سرمایه دار نه تنها آزادن، آزادی دارن که سرمایه دار آزاده که این کالا رو بخره یا نخره، کارگر هم آزادی کامل داره که این کالا رو بفروشه یا نفروشه. بنابراین آزادی کامل بین این تا وجود داره و قانون هم این رو صحه روش میذاره. قانون بورژوایی هم همینه. برابری در اینه که این کالا با قیمت واقعیش فروخته شده، بنابراین در جامعه سرمایه‌داری عدالت وجود داره، یعنی هر کسی که کالایی رو میفروشه چه در فروشگاه چه اینور چه اونور، هر چه که مطابق بهای واقعی و ارزش واقعیش خرید و فروش میشه و قانون رقابت هم، رقابت آزاد یا اون دست نامرئی، این مسئله رو تأمین میکنه و کاملا هم این درسته. ولی مسئله از یه جا شروع میشه و اون اینه که آیا کارگر واقعا کارش رو میفروشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست، کارش رو نمیفروشه، برای اینکه اگر تمام وجودش رو بفروشه در حقیقت تبدیل به یه برده میشه. نیروی کارش رو میفروشه و این نیروی کار رو به طور موقت میفروشه. برده تمام وقت در اختیار برده داره، صرف 3 یا 4 روز در هفته در اختیار مالک یا اربابه. کارگر همیشه کارش رو آزاده، کاملا آزادی داره که برای چند روز، چند سال، چند ماه و غیره و غیره این کالاشو بفروشه، ولی واقعا کارش رو میفروشه؟ اصلا اینطور نیست، نیروی کارش رو میفروشه. حالا مسئله اینه که فرق بین کار و نیروی کار چیه و راز قضیه در اینه. کشف بزرگ مارکس اینه که میگه نیروی کار و نه کار کالایی است استثنائی، مثل هر کالای دیگه نیست. برای اینکه کالای هر کالایی رو که شما بخرید مصرفش میکنید و تمام میشه. نیروی کار بخشی از وجود انسانه و این تمام هوش، استعداد و نیروهای زندگیه که انسان در این کار نهفته است و قابل تجدیده، از بین رفتنی نیست تا زمانی که کارگر به هر حال زنده است. بنابراین دائم میتونه این کالاش رو که نیروی کار باشه بفروشه. ولی یه خاصیت دیگه این نیروی کار داره و اون اینه که بیش از بها یا ارزش خودش میتونه ارزش تولید بکنه. به این دلیل یه کالای استثنائیه. یعنی چه؟ یعنی فرضاً اگه یه کارگری رو استخدام کردید یا استخدام کردیم، یه کارگر مکزیکی رو، حساب دقیقش اینه که در عرض 2 یا 3 ساعت اول انقدر ارزش این ایجاد میکنه که مساوی با مزدشه، که مزدش در حقیقت 24 ساعت زندگی خود و خانوادش رو میتونه نگه داره. در حقیقت اون ارزش مبادله ایه. در حقیقت حالا اگه بخوایم لغت علمیش رو به کار ببریم یا اصطلاح علمیش رو، سرمایه دار ارزش مبادله ای کار کارگر رو یا نیروی کارش رو میپردازه به طور کامل و این اصل برابریه و در نتیجه به اصطلاح آره در جامعه برابری وجود داره و در قانون، در برابر قانون هم کارگر و هم سرمایه دار هر دو مساوی هم. ولی آنچه که سرمایه دار به دست میاره ارزش مصرف این نیروی کاره. عزیزان دقت بکنن، و این ارزش مصرف چیزی است که ارزش زاست و ارزشی که میتونه ایجاد بکنه بیش از بها یا ارزش مبادله ایشه. یعنی کارگر علاوه بر اون چند ساعتی که مزدش رو جبران میکنه چند ساعت اضافه تر میتونه کار بکنه که اون اسمشو میذاریم کار اضافی یا ارزش اضافی. کشف اصلی مارکس اینه، به همین دلیلی که نمیبخشنش. مسئله نه مذهبه، نه نمیدونم ضد مذهبی بودنشه که نبوده و غیره و غیره، یا نمیم اینه. بنابراین ارزش اضافی در اثر کار اضافی کارگر به وجود میاد و سرمایه‌دار دائم دلش میخواد اون بخش از کار کارگر که مزدش رو جبران میکنه، اسم شما میذاریم کار لازم necessary labor، اون بخش که اضافه است اسمش هست surplus labor یا ارزشش surplus value یا ارزش اضافی. راز قضیه در اینه. حالا اگر چنین باشه درسته از نظر لیبرالیسم هم برابری وجود داره هم آزادی وجود داره، ولی آیا واقعا وجود داره؟ وجود نداره. بحث مارکس اینه که میگه چرا کارگر درسته از نظر سیاسی آزاد شده و الان آزاد از ارباب و کلیسا و امثالهم شده، ولی وسائل تولیده و معیشتش هم از دست داده و بنابراین مجبوره کارشو بفروشه وگرنه از گرسنگی میمیره. بنابراین به جای اجبار اقتصادی پیش سرمایه داری، اجبار اقتصادی الان به وجود اومده که اجبار اقتصادی به مراتب وحشتناکتر از اجبار سیاسی میتونه باشه. حالا بگذاریم که این اجبار اقتصادی بعدن تمام آزادی های سیاسیش رو هم از دستش میگیره و منجر به فاشیسم میشه که الان شده. ولی ما داریم راجع به دوران رقابت آزاد صحبت میکنیم، در دوران مارکس که در اون زمانش هم اینا رو به چالش میگیره که معنای آزادی شما چیه، که هیچ وقت راجع به آزادی های مثبت میگه بهشون میگه شما صحبت نمیکنی. فرزن اکبر گنجی میگه که اگر عدالت اجتماعی به وجود میاد همون استالینیزمه. عدالت اجتماعی یعنی استالینیزم، یعنی دیکتاتوری. این از کی گرفته؟ از کتاب راه بندگی فردریک فون هایک گرفتتش، و یا جامعه آزاد و دشمنان آن مال کارل پوپر گرفتتش. اینا از خودش هیچ ایده ای نداره اکبر گنجی. لیبرال ها در حقیقت، خب در برابر اینا مارکس میگه که آره، شما نسبت به فئودالیسم که در حقیقت مردم برده یا بنده بودند، نسبت به کلیسا، نسبت به ارباب و غیره و غیره، بسیار جالب و این قدم غولاسایی به پیشه، قدم غولاسایی به پیشه. اینو میگه اول، البته بعدش میگه که بردگی مزدی بسیار وحشتناکتر از بردگی در حقیقت چتو سلیوری، یعنی بردگی دوران قدیمه. ولی به هر حال میگه که این یک چیز بسیار بسیار شکوهمنده که شما مردم رو از کلیسا و از ارباب و از ولی فقیه آزادش کردید. این یک قدم غولاسا به پیشه، ولی کافی نیست. و در این حال مارکس میگه که این مرحله لازم است، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی لازم است، برای اینکه جامعه آماده بشه برای برگذشتن، اوف هیبونگ، برگذشتن و در حقیقت اعتلا پیدا کردن به یک دوران جدید انسانی. حالا بر این پایه است که در حقیقت لیبرال ها میان و جامعه رو که در زمان فئودالی در حقیقت سیاست و اقتصاد و همه اینها قاطی بوده به دو بخش تقسیم میکنن، یکی دولت و یکی جامعه مدنی. و تمام این قوانین آزادی و برابری و امثال هم و امثال هم راجع به جامعه مدنیه. جامعه مدنی یعنی حرکت به اصطلاح اون چیزایی که اینو مارکس باز میکنه که جامعه مدنی در همین مقاله درباره مسئله یهود جد کل این تئوریسین ها نمیتونن در همون چند جمله‌ای که مارکس گفته جامعه مدنی رو به این خوبی توضیح بده، که آره، جاییست که بسا سود شخصی و سود فردی و طمع و آز در حقیقت حاکم برش هستش. و حالا اصول دیگه شون چیه؟ امنیت، که عبارت باشد از امنیت در برابر کی؟ امنیت مالکیت خصوصی در برابر اون اکثریت عظیمی که ازشون سلب مالکیت شده. منظور از امنیت اینه. و بعدش هم مالکیت. بنابراین ما دقت میکنیم که باید ما به سر اینها پی ببریم، نه تنها لیبرال ها و لیبرالیسم رو باید بشناسیم، باید دیدگاه هاشون رو به دقت بشناسیم. یکی از اشکالاتی که چپ ایران داشته برخلاف خود مارکس، فرضاً مارکس تئوری هاش رو چطور پیش میبره؟ اول مذهبیه، مذهب رو نقد میکنه از البته از زبانهای دیگه، بعدش تحت تأثیر هگل قرار میگیره، اون هم نقد میکنه، بعدش تحت تأثیر فویرباخ قرار میگیره، اون هم نقد میکنه، بعدش تحت تأثیر آدم اسمیت و دیوید ریکاردوه. یعنی قدم به قدم مارکس میاد و از درون نقد کل این هاست که به تئوری های اصلی خودش میرسه. و در نتیجه ما باید همین راه، یعنی ما تئوری های لیبرالیسم و غیره و غیره رو، کارل پوپرها رو، مکس وبرها رو، هانا ارنت ها رو، فردریک فون هایک ها رو باید بشناسیم تا بفهمیم که ارتجاع حاکم چی میگه، اصلاح طلبای بریده و غیر بریده شون چی میگن، تمام این چیزهایی که در دوران اصلاح طلبی بیرون اومد داستانشون چیه، روزنامه شرق کی بوده و چی بوده، و اینها هاشمی رفسنجانی تو چه باقیه و چه اهداف شیطانی برای کشور ما داره، و تمام اینها رو یکی یکی بنابری. برمیگردم دوباره به اون عزیزانی که به نوعی انتقاد کردم. مسئله ایران یه مسئله ساده نیست که امروز و فردا حل بشه. سلطنت طلبها، مجاهدین و یا تا حدی حزب کمونیست کارگری، اینا میدونن که در ایران پایگاهی ندارن و هدفشون اینه که امریکا مسئلهشون رو حل بکنه و بره در حقیقت پشت تانک‌ها و هواپیماهای ایران برگردن، امریکا برگردن به ایران. ما هدفمون این نیست. مسئله ایران یک روزه و یک ساله و امسال هم حل نمیشه. اگر میخوایم از یک چاه به چاه عمیق‌تری نیفتیم، که از چاله به چاه به زعم بعضی ها افتادیم، حالا خواهم گفت که اینطور هم نیست، حالا چون به هر حال سالگرد حسا انقلاب هم هست، اونایی که اینجوری صحبت میکنن نمیدونن که عظمت انقلاب 1357 چی بوده، و بعضی ها در میان از این مثلا چپ نماها میگن که این یه قیام بوده، انقلاب نبوده. اینا اصلا معنای نه قیام رو میدونن نه معنای انقلاب رو میفهمن. انقلاب تا عمق جامعه رفت و با شکست روبرو شد، برای اینکه ارتجاع سیاه قرون وسطایی به کمک امپریالیسم اومد برش حاکم شد. انقلابات همه پیروز نمیشن، با شکست میتونن، با شکست روبرو میشن. از طریق کودتایی که اینا در سال 1360 کردن، این انقلاب رو با شکست روبرو کردن، از طریق کودتا و به کمک امپریالیسم اینا تونستن به اصطلاح این انقلاب رو شکست بدن. آنچه که در سال 1356-57 روی داد فقط مسئله نظام کهنه و فاسد تا مغز استخوان فاسد سلطنت رو دور نریخت. آخونده رو اوورد که تا اون موقع لابلای جامعه گم بودن، و همین پیش نمازایی که الان در بیت ولایت نشسته، یکیشون از خونش تا مسجد میرفت 20 نفر دستشو یا 10 نفر دستشو میبوسیدن، الان بیان تو خیابونا. یعنی در حقیقت اون موقع لابلای جامعه پخش بودن و مردم دستشون رو میبوسیدن، الان تو کاخهاشون هستن و اگه بخوان از یه جا به جای دیگه برن باید با ماشینهای آخرین سیستم مرسدس بنز و امثال هم بی ام و ضد گلوله حرکت بکنن. دستاورده این انقلاب کم نبوده، و تازه زیر دماغ این آخونده ببین چی کارها داره میشه در زمینه موسیقی، در زمینه تاریخ، در زمینه علم، در زمینه هنر، سینما، اینا چیزایی که زیر دماغ اینا. امریکا چرا میخواد به ایران و اسرائیل حمله بکنه؟ به خاطر برداشتن ولایت فقیه، ولایت فقیه رو که خودشون به قدرت رسوندن، به خاطر اینکه در زیر دماغ اینها داره کلی کارها میشه، کلی به اصطلاح مسائل فوق العاده پر اهمیت داره صورت میگیره. و در نتیجه ما باید آگاه باشیم، باید دید دراز مدت داشته باشیم، باید وسیعاً همینطور که دشمن آگاهه ما هم آگاهی همون رو بالا ببریم. روزی دوباره باید بر بال تن تکان شد، از خیش وارهایید، امواج را توان شد، این موج خود گراید در سمت و سوی فردا، رو بر ستیغ باید با کاروان روان شد، میثاق مادران را در این شکوفه ها بین. این شعریه که یکی از عزیزان آقای لعل جواهری به مناسبت ماه بهمن فرستاده. میثاق مادران را در امتداد بهمن، میثاق مادران را در این شکوفه ها بین، با آن که صبح دیروز بردار ظالمان شد. پایان نمی پذیرد موج حضور بهمن، هرچند جلوه هایش در دام شب نهان شد. یک لحظه از شکفتن هرگز فرو نمانیم، در اقتدار بودن اندیشه مرز جان شد. این خاک ناسترون زاید ستاره ها، زاید ستاره ها را گویی به بام ایران خورشید باغبان شد. این خاک ناسترون زاید ستاره ها را گویی به بام ایران خورشید باغبان شد. پا در رکاب داری چابک سوار زخمی، آوازه رهایی پیمان رفتگان شد. می روید آن سپیده در باغ روشنایی، خواهی گشود در را روزی که وقت آن شد. ساعت دوم هم تمامه. من از عزیزان تا هفته آینده خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.